وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت برادران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار عالم را شکر میگوییم و شکر گذاریم که برای من و شما این لحظات و این فرصت ها را فراهم کرد. بحث امروزی ما ارتباط به یک معضله بزرگ در بین جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی و بین قریجات‌های اسلامی و مراکز اسلامی به وجود آمده است، ارتباط به سحر و جادو که امروز روز به روز انسان‌های شیاد و انسان‌های از خدا بی خبر و پیروان دجال در بین جامعه ظهور می کنن و خون امت اسلام را مکیده و آنها را به زانو در می آورن. بحث ما امروز ارتباط به شناخت سحر و جادو هست. برادران عزیز خوب متوجه باشند، خصوصا جوانان و علل خصوص خواهرانی که در نماز حضور دارن، متوجه این مسئله باشن. قبل از این که ارتباط به سحر و پیشینه سحر و یا تاریخچه سحر بپردازیم، جای دارد که اشارات ارتباط به ارزش انسان و انسانیت داشته باشیم. خدای تبارک و تعالی از بین تمام مخلوقات خود من و شما را انتخاب کرد و اشرف مخلوقات ساخت و از بین این همه مخلوقات خداوند وقتی اشرف مخلوقات شدیم، یعنی انسان، ما را قرار داد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را به بهترین شکل و بهترین قیافه و بهترین صورت خلق کرده ایم. آیه دیگر می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما تاج عزت و کرامت و بزرگی را بر سر بنی آدم گذاشتیم. و از اینها همه بگذاریم، بزرگترین نعمت که باز من و شما امت بهترین پیامبر قرار داده شده ایم. یعنی ما امت پیامبری قرار داده شده ایم که انبیای گذشته، یعنی پیامبران اولوالعزم همچون حضرت عیسی علیه السلام می گفت اللهم اجعل من امت محمد صلی الله علیه وسلم. خدایا بگردان مرا از جمله امت محمد. یک پیامبر اولوالعزم آرزوی امتیت می کند. وقتی قرآن می فرماید شما بهترین امت بیرون کرده شده اید، اینها همه نعمتهای خداوندی است. حالا از جمع برادران سوال اینجاست که اگر در دوران جاهلیت انسانهای جاهلی بودند و کارهای جاهلانه می کردن، می گفتیم قرآنی نبود، پیامبری نبود، تمام ادیان و دین مسیحیت تحریف شده بود و از بین رفته بود، حالا بهترین کتاب و جاویدانترین کتاب که قرآن هست در بین جامعه اسلامی و امت اسلامی هست. امت اسلامی چرا امروز فریب بخورد؟ بهترین کتاب و محبوبترین کتاب به دسترس مسلمان ها و بهترین مفسرین و محدثین و تفاسیر زیادی در بین امت اسلام، این امت چرا رو به طرف گمراهی برود؟ امروز در بین جامعه خود ما مشاهده می کنیم انسانهای ظهور کردن به نام دین و تیشه دارن که بر ریشه دین می زنن و دین را مورد سوال قرار می دهن. بحث ما ارتباط به اینهاست. در هر گوشه و کنار نگاه می کنیم جادوگرها و ساحرین و اینها موج میزند و تا حد الامکان در داخل شهر در وسط خیابانها پتو را انداخته و فال و فال بینی کردن. امروز ما میخواهیم که این مسئله را باز کنیم که سحر از چی زمانی بود تا چی زمانی هست و چیگونه آیا مؤثر واقع میشود یا نمی شود. خود سحر چی معنا؟ وقتی میگیم فلانی ساحر هست، وقتی بخش سحر و ساحران را میکوبیم باید سحر را بدانیم. سحر چی معنا؟ سحر در لغت به معنای پوشیدگی هست، یعنی آنچه که پوشیده باشد، معلوم نباشد، مشخص نباشد، این را میگویند سحر، که قاعده کلیست سحره بکذا، یا جای دیگر میگوید سحره عینه یا عینیه، چشمان فلانی را پوشید یا فلان چیز را از حالت اصلیش تغییر داد به حالت دیگر برای دیگران نشان داد، این را میگویند سحر. و در اصطلاح چیست؟ دکتر فوزان یکی از علما هست، در کتاب و رساله خود می نویسد که در اصطلاح عبارت از طلسم‌ها و دود و دم‌هایی است که افراد شیاد و دجال با شیاطین انجام می دهند. یعنی سحر چیزیست که نمی شود با عبادت آن را پیدا کرد، بلکه باید با معصیت. تا حتی بعضی کتب می نویسد کسی که ساحر می شود و سحر و جادو را یاد می گیرد، حد اقلش این است که تا 40 روز همان ریاضتهای شاقه خود را طی کرده و تا 40 روز تا حتی نباید روی خود را هم بشوید، تا 40 روز باید جنوب و جنس و به حالت ذلت و خاری سپری کند تا شیاطین و جنیات و جنیات شیاطین باید به او تسخیر شوند. باید من و شما متوجه باشیم و بشناسیم که در شرایط کنونی آهسته آهسته میخواهد و میخواهند چنین انسانهای شیاد و دجال صفت در بین جامعه ظهور کنند. بحث خیلی بحث طولانی است. میگویند اگر آب دریا را اگر نتوان کشید، هم باید به اندازه به اندازه چشید، به اندازه توانی که هست. حالا نمیتوانیم در این روز و یک روز به این لحظات محدود، به این نیم ساعت، به این 20 دقیقه تمام تاریخچه سحر و جادو را بیان بکنیم. فقط این که جوانان ما بیدار بشوند و متوجه باشند که از لحاظ دین مبین اسلام ساحر و جادوگر چی حکم دارد. خود سحر و جادو، ابن کثیر نقل از امام فخر رازی می نویسد که سحر و جادو در 8 قسم تقسیم می شود. سحر و جادو در 8 قسم تقسیم می شود. حالا 8 قسم سحر و جادو که خلاصه و انواع سحر و جادو را که امام فخر رازی بیان می کند، یکایک را خلاصه اش بیان می کنم. اول این که دروغ پردازانی که ستارگان و سیارای هفتگانه را پرستش می کنند. گروهی از ساحرین هستند که ستاره را پرستش می کنند و می گویند آن که تحول در دنیا ایجاد می کند ستاره ها هستند، آنهایی که ستاره پرستش می کنند. دوم، از انواع ساحرین آنهایی که نفسها را به وهم می اندازن، این برای انسانها استراب و وحشت پیش می کنن. این صنف دوم و انواع دوم از ساحرین هست. سوم، آنهایی که یاری خواستن از جنیات، تمام کمک خود را، تمام امکانات خود را، تمام خواهشهای خود را، تمام چم و فریب و حیله خود را و تمام دستورات خود را از جنیات میگیرند. چهارم، تخیلات چشمبندی برا میاندازند. گروه دیگری از ساحرین کار میکنند با تیزدستی خود برای دیگران چشمبندی. حالا در ظاهر چنین واقعیتی نیست. شاید شما بارها و بارها شنیده باشیم، چند وقت پیشتر کسی قصه می کرد، گفت ما در یکی از شهرها بودیم، یعنی تخمین در حدود 25-30 سال پیش قصه می کرد که ساحر بود، کسی را سر می زد، یعنی سرش را می برید، در کنارش می گذاشت و بعد دعا می کرد، می گفت استاده شو، و بعد این انسان سر بریده استاده می شد. حالا در ظاهر سرش را بریده، نه معنن. اگر ساحر دیگری در آنجا باشد میتواند سحرش را باطل کند و برای همه واضح و آشکارا بگرداند که این سحر است و جادو است و چشم بندی است، نه دیگر چیزی. پنجم، کارهای شگفت انگیز در ترتیب آلات و ابزار. حالا خیلی کسان شاید میبینیم که در بین جامعه اینها هم جز سحر و ساحری هست. اگر بعضی دوستا دیده باشن کسی می آید شیشه را می شکند می خورد، حالا خوردن شیشه در اصل نیست، اما به چشم دیگران نشان می دهد. یا این که در آله و ابزار استاده هست، کارد را به شکم می زند و از پشتش بیرون می شود، اما این تنها چشم انسانها را بسته کرده، اما در حقیقت چنین نیست. ششم، یاری جستن از خواص ادویه در غذاها و رنگها و سنگها. چیزی را بالاخره در فلان ادویه میخوانم تا این که برو تو از این استفاده کن اولاد میاری. چنین حرفهای در بین جامعه. حال آن که در اخیر بحث همه اینها اشاره خواهد شد، وقتی در ادویه اگر کسی بچه دار می شد، اگر در دعا بچه دار می شد، اگر در اینها اولاد دار می شد، سوال اینجاست برای همه برادران عزیز، آنهایی که دنبال شیخهای مزخرف می گردن و به جستجوی اولاد هستن، این را اشاره می کنم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر دستان خود را بلند می کردن آیا دعایشان رد می شد؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر دعا می کردن چگونه دعای رسول الله رد می شد؟ یعنی رسول الله رحمت للعالمین بود. حالان که رسول الله همراه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ازدواج می کنن، مدت 9 سال در عقد نکاح رسول الله قرار دارن، حضرت عایشه صدیقه اولاد نمی آورد. پس باید همه دم و دعاهای چوفها و بالاخره تعویزها و ورقها و اینها رو باید رسول الله به کار می انداختن. محبوب ترین زن به نزد رسول الله عایشه بود، از همه بیشتر عایشه رو دوست داشتن، چون صدیق اکبر پدر عایشه کسی بود که همراه و همسفر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داشت. پس چیونه امروز کسانی میخواهن به وسیله دم و دعا و به وسیله بالاخر خوردن یک ادویه که اون هم به وسیله چیزهایی که خوردنش جواز ندارد، حالا یا سنگ میده کردن سنگ را با ادویه کردن، یا اینکه رنگها را با ادویه گذاشتن و یا اون ادویه را با غذا مخلوط کردن و خوردن، چنین کاری نه پیامبر کرد، نه صحابه کرد، نه تابعین کرد، نه تبع تابعین کرد، هیچ کس نکرد. امروز چنین حرفهای مزخرف در بین جامعه، چون بحث ما ارتباط به این است که سحر و جادو را باید ما متوجه باشیم که در بین جامعه امروز به سطوح آمده است. هفتم، تأثیرگذاری روانی. یک عده از ساحرین هستند که سحرشان بر سر دیگران کار می کند که روح و روان انسان را به هم می زند، یعنی تأثیرش بر روح و روان هست. هشتم، سحر به اشخاص، به اون از اشخاصی که اونها سخنچینی می کنند، یعنی یک ساحر دیگر سحریات ندارد اما کسانی را به اطراف و به این طرف و آن طرف می اندازد تا سخنچینی کنند، تا حرف دل دیگران را بکشد و بیرون کند بیاورد به نزد اون ساحر، تا وقت مراجعینش به نزدش میرسن همه اونها را با خبر بسازد. پس من و شما وقت دانستیم که سحر، ابن کثیر نقل از امام فخر رازی که امام فخر رازی سحر را به 8 نوع تقسیم می کند. حالا پیشینه سحر، سحر از چی زمانی بود؟ آیا در این عصر ما و شما پیدا شد؟ آیا در این عصر به وجود آمد؟ آیا 100 سال پیش به وجود آمد؟ 200 سال پیش؟ نه. سحر در قرآن عظیم الشان بیان می کند که در زمان تا حتی زمان حضرت نوح علیه السلام و بعد در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، در زمان حضرت سلیمان علیه السلام سحر به اوج خود رسیده بود، به مرحله رسیده بود که تا حتی حضرت سلیمان تمام کتابهای ساحرین را جمع‌آوری کرد، همه مکر و حیلهشان را جمع‌آوری کرد، گفت جای دفن میکنم، یا به این که روزی بشود از این کتابها برای دفع سحر و ساحری به کار بیندازیم، یا این که اینها از بین برود. همه را حضرت سلیمان زیر تخت خود دفن می کند. در قول دیگر می آورد که ساحرین همه کتاب ها را آوردن زیر تخت حضرت سلیمان دفن کردن. حضرت سلیمان زمانی که فوت می کند، پیامبر خدا حضرت سلیمان علیه السلام زمانی که فوت می کند، کسانی که با خبر بودن می آیند سحر و کتاب های جادو و جادوگری از زیر تخت سلیمان علیه السلام بیرون می کنند، تا این که بعد میگویند سلیمان پیامبر نبود بلکه یک ساحر بود، یک جادوگر بود و تمام حکمت خود را از روی این کتابها، از روی سحر و جادو پیش میبرد. خزنده و پرنده و جن و انس همه در خدمت سلیمان از این کاری که سحر میکرد در خدمتش بود. اینجا قرآن برای رسول معظم اسلام و برای اصحاب رسول خدا بیان میکند و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان کافر نبود، سلیمان پیامبر بود، سلیمان ساحر نبود، سلیمان پیامبر خدا بود، اما ولکن الشیاطین کفروا، شیطانهای جنی و انسی که بر سر حضرت سلیمان بعد از فوتش تهمت زدن، اونها کافر بودن. به همین ترتیب، چون گفتم که بحث سحر و جادو خیلی بحث طولانی است، امیدواریم که در آینده ها از همین مدرسه که یک تن از مدرسین مدرسه، برادر عزیز بزرگوارمان جناب آقای عرفانی که مدرس همین مدرسه و ناظم همین مدرسه، یعنی کتابی نوشته کردن ارتباط به تاریخچه سحر و جادو که انشاءالله در آینده های نزدیک یا انشاءالله به زودترین فرصت به خدمت شما برادران آن کتاب قرار خواهد گرفت. مسئله سحر و جادو در او خیلی توضیح داده شده، اما امروز فقط همان، اگر نمیتوانیم آب دریا را تمام بگیریم، فقط قطره هم کفایت میکند. در زمان حضرت سلیمان علیه السلام در آن وقت و زمان وقتی دو ملک آمد، هاروت به ماروت، و تبعوا ما تتلو الشیاطین و ملک سلیمان، و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. دو ملک برای تعلیم سحر، تا این که سحر و جادو به اوج خود رسیده بود، ملائکه آمدن تا این که دفع مضرات سحر را بنمایند. ملائکه آمده بودند تا تعلیم سحر را برای دیگران یاد بدهند تا دیگران بتوانند سحر را از خود دفع کنند. اینجا وقتی این هاروت و ماروت آمد، فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اونهایی هم که تعلیم سحر گرفتند در چی راهی مصرف کردند. فیتعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فدرة فلا تکفر. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اونهایی که تعلیم سیر گرفتن تفرقه ایجاد کردن، نفاق ایجاد کردن بین زن و شوهر. یعنی کار سحر و جادو چنین هست. به همین ترتیب میرسه در زمان حضرت موسی علیه السلام. در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو به اوج خود رسیده بود که میبینیم معجزات حضرت موسی علیه السلام اون عصای موسی هست، ید بیضا هست، تا این که دهن ساحر و ساحرین را ببندد. زمانی که حضرت موسی علیه السلام پیامبر خدا بود، قرآن عظیم الشان میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، برو ای موسی به طرف فرعون که او سرکش هست، فقل له قولا لینا، که در سوره طه با او بگو سخن نرم، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، بگو برایش آیا دوست نداری خود را تزکیه کنی، پاک کنی، و اهدیک الى ربک فتخشى، و هدایت بشی به سوی پروردگار خود و از پروردگار خود بترسی، و اهدیک الى ربک فتخشى فاراه الايه الكبرى. حضرت موسی تنها، خداوند میگه تنها حضرت موسی روان نکردیم، بلکه فاراه الايه الكبرى، ما یک معجزه بزرگی برای موسی دادیم همراهش روان کردیم. حالا معجزه بزرگ حضرت موسی عصای حضرت موسی بود. عصای حضرت موسی بزرگترین معجزه در عصر همان وقت و زمان بود. اینجا وقتی این نسائی حضرت موسی را فرعون و فرعونیان شنیدن، فرعون فحشر فنادا، همه را جمع کرد، ندا کرد، تمام ساحر و جادوگر و کاهنین وقت و زمان خور همه را جمع آوری کرد، بعد گفت فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، من پروردگار بلند بلند شما هستم. بیایید که موسی چی میگوید، موسی امروز چی ادعای دارد. موسی ما را به سوی خود دعوت کرده و به سوی پروردگار خود دعوت کرده. اینجا همه ساحرین را گفت باید موسی را به اینجا عاجز کرد، همه ساحرین را جمع کرد، گفت هر ساحری امروز موسی را عاجز کند، همان وظیفه و وزیر دست راست و چپ من خواهد بود و از جمله بزرگان و سردمداران حکمت من خواهد شد. هر کدام ساحرین آمدند، یک ریسمانی به دست داشت، یک طنابی به دست داشت، همه را به میدان انداختن، همه تبدیل به مارهای عجیب و غریبی شد که تا حتی همه وحشت گرفتن، تا حتی فوجد موسی، حضرت موسی هم حالت وحشت بری از او پیش آمد. خداوند جل جلاله فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف، ای موسی تو نترس، و انت اعلا، تو بلندی، تو غالبی، هیچ کس بر تو غالب نمی شود. اینجا فالق عصا، ای موسی تو هم عصای خود را بینداز. حضرت موسی زمانی که عصای خود را در بین اون مار و اژدهاهای ساحرین فرعون می اندازد، عصای موسی تبدیل به اژدهاری می شود که تمام مار و گژدم و تمام اژدهاهای ساحران فرعون را همه را می بلبد، همه اونها را می خورد، همه پا به فرار می گذارن، همه فرار می کنن. این است مسئله حضرت موسی علیه السلام که اینجا متوجه می شوند ساحرین، همه اونها خود را به دست پای موسی می اندازن، می گن آمنا به رب هارون و موسی. تکبیر. یعنی سحر در زمان نمرود و نمریدیان بود، در زمان فرعون و فرعونیان بود، همچنین میرسیم در عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم سحر و جادو بود، به مرحله رسید که رسول الله را سحر و جادو کردند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حالت بر سرشان آمد که صحابه پرسان میکردن یا رسول الله وقت نماز شده، میگفتن نماز را من خواندم. ای رسول خدا چگونه نماز را نخواندیم ما؟ رسول الله وقتی حرکت میکردن با حرکت رسول الله تغییر و تحول آمده بود. همه صحابه به تشویش شده بودن که رسول ما را چی شده، پیامبر خدا را چی شده، رحمت للعالمین را چی شده. به این اسنا جبرائیل علیه السلام می آید که السلام علیک یا حبیب الله، سلام بر تو ای محمد، پروردگارت بر تو سلام می فرستاد. بعد از سلام گفت که مشرکین و یهودیان تو را سحر و جادو کردن، اما برای دو سوره آوردم، دو تحفه و دو هدیه آوردم برای شما، سوره های معوذتین، سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. این دو سوره را همه من و شما حفظ داریم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الی آخر، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الی آخر. این سوره ها را آورد، گفت دو صحابه از بین خود انتخاب کن تا بروند در چاه، بریم در اونجا و در بین اون چاه مشرکین رشته های را گیره زدن و اون را بردارن و سوره های معوذتین را بخوانن، تو از این مرض نجات پیدا می کنی. حضرت علی و حضرت طلحه را فرستادن، رفتن در اون چاه، اون گیره بسته یا آن چیزی که بسته شده بود برداشتن، به دست خود حضرت علی کرم الله وجهو گرفتن، گفتن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. زمانی که این سوره را تلاوت می کردن، یکا یک گیره ها پی از دیگر باز می شد. لحظاتی که آمدن به حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم، رسول الله تمام خستگی را دفع شده بود، تمام خستگی از جان رسول الله رفته بود. پس ببینیم سحر و جادو در تمام عصرها بوده و کسانی هستند که سحر و جادو می کنن و بر سر رسول الله کار کرد، بعد از سوره معوذتین از جان رسول الله دفع شد. اما امروز امت محمد و رسول الله هیچ کس نمی تواند سحر و جادو کند، چون رسول الله فرمودند هر کسی که زمانی که احساس خستگی می کند این دو سوره مبارک را بخواند و بر وجود خود کوف کند، تمام خستگی ها از بدنش و اگر سحر و جادو باشد همه دفع می شود و خونسا می شود. بحث طولانی است، ارتباط به سحر و جادو. حقیقت سحر از دیدگاه دین مبین اسلام، آیه تلاوت کردیم که خدای تبارک و تعالی می فرماید و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر یعلمون الناس السحر. یعنی سحر هست، قرآن سحر را تایید می کند، در زمانهای گذشته بوده و الان هست و تا به قام قیامت هست، اما دفع سحر و جادو و جادوگری با این دو سوره مبارک قل اعوذ برب الناس و اینها دفع می شود. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اونهایی که تعلیم می گیرند به خاطر چی؟ تا تفرقه بیندازن بین زن و شوهر. آیه دیگر می فرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. هیچ کس از پیش خود کاری کرده نمی تواند مگر به اذن پروردگار عالم. حالا دجال که در روی زمین می آید، قدرت را خداوند بر دجال می دهد تا طغیان و سرکشیش افزوده شود. حالا برای انسان ساحر و جادوگر هم کاری کرده نمی تواند، خدا برایش اذن می دهد، اجازه می دهد به خاطر طغیانش، سرکشیش، بدبختیش، تا اینکه عذاب جهنم برایش شعله ورتر شود. آیه دیگر می فرماید و من شر النفاثات فی العقد. از شر وسوسه‌گرهایی که اونها وقت دم می کنن گیره ها باز می شود، یا بر روی گیره ها دم می کنن. فی العقد، عقد از عقد یعنی گیره ها. اینها را قرآن برای من و شما بیان می فرماید و راه علاج و چاره اش چیست؟ این است که با قرآن بر بگردیم و سوره های معوذتین را بخوانیم. بعد از خواندن اینها فریب و حیله این شیادان و دجال صفتان را نخوریم. حالا میرویم روی تأثیرات روحی و روانی انسان. وقتی تأثیرات را گفتیم که تأثیر میگذارد، وقتی ساحرین در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو کردند، حضرت موسی علیه السلام هم فاوجس منهم خیفه، در وجود خود احساس ترس کرد، پیامبر هم بود وحشت برداشت که قرآن میگوید لا تخف، نترس. در زمان رسول معظم اسلام بر روح و روان رسول الله صلی الله علیه وسلم تأثیر گذاشته. پس یعنی سحر و جادو بی تأثیر نیست. تأثیرش چی وقت بی تأثیر می شود؟ این که با آیات قرآن بر بگردیم و آیات قرآن را به اطراف خود کوف کنیم. تأثیرات اخلاقی که سحر و جادو دارد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که شما از 7 چیز پرهیز کنید که اون 7 چیز مهلکات است، انسان را به هلاکت می اندازد. اجتنب سبع الموبقات، شما از 7 چیز مهلکات شما اجتناب کنید، بپرهیزید. صحابه پرسان کردن قالوا و ما هی یا رسول الله، این موبقات و این مهلکات چیست؟ برای ما بیان بفرماییم. آنجا بیان کردن رسول معظم اسلام الشرک بالله، بپرهیزیم، با خدا شریک نگیریم. یعنی بزرگترین چیزی که انسان را به هلاکت می اندازد شرک هست. دوم از سحر، دنبال شرک سحر گفته شده است، خیلی مسئله مهمه، از سحر بپرهیزیم. چقدر رسول الله تاکید کردن. سومش که سوم بعد از سحر بیان میکنن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، از کشتن ناحق، از آدم کشی، یعنی از آدم کشتن سحر مقدم شد. چقدر خطر دارد. امروز در هر گوشه و کناری میبینیم که انسانهای شیاد و انسانهای دجال صفت و اینها نشسته هستند و از اون شیطانتر و بالاخره شیادتر به در دروازه اونها را کوبیده و فلان و فلان و فلان، از من چی گم شده و بالاخره در کجا. خیلی برادرها جای تعجب هست. شیخ مزخرف شیشته، کسی از او هم مزخرفتر میره به نزد از او، پولام گم شده، چند گم شده، مثلا 1 لگ افغانی گم شده. خب برادران متوجه باشن، 1 لگ افغانی گم شده، تو پیدا کن. میگه 10,000 بدی 1 لگ تو پیدا میکنم، میگم کجایه. حالا انسان بدبختی که پیش از او انسان مزخرف میری، اگر او خبر میدیش که 1 لگ کرد برای خود خبر میداشت، اگر خبر میدیشت که 1 لکر برای خود خو میگیریفت، جنیات خود روان میکرد 1 لکر میآورد، میگفت من برادر خبر ندارم ما کجایه، 1 لکر از همه گذشته به کابل بانگ و عزیزی بانگ و یک چند تا جندا خوره میکرد، از اونجی میگفت پول به ما بیاریم. چری به 10,000 و به 2,000 قناعت داره؟ از اینجی مثلا میگه به ولایت بادغیس ترسه رو جادو کردن، تعویز به کنج سرای فلانی دفنه، 3,000 افغانی بدی که اینا شاید دارم که الان استاده کنم میگن که ها از ما چنین شده رفتیم چنین بوده، 3,000 افغانی بدی که من تعویض از ولایت بادغیس بردارم بیارم. خب چگونه عقلی میپذیره؟ لا یعلم الغیب الا الله، غیب به جز خدا دیگر کسی نمیداند. و عنده مفاتیح الغیب، همه کلیدهای غیب به نزد الله است. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض، هیچ کس بگو نمیداند آنچه که در زمین و آسمان است الا الله، جز خدا. اینها تأثیرات اخلاقی که یک برادری چقدر عقل قاصری داره، میره میگه 10,000 از ما گم شده، شیخ میگه 2,000 به ما بده اونا رو پیدا میکنم. خواه اگر پیدا کرده میتوانست، به والله قسم اون نمیشیشت به اونجی که به 2,001 انسان قناعت پیدا کنه. تأثیرات اقتصادی، تأثیرات اقتصادی ایکو تأثیرات اخلاقی بود که جزء ساحرین و جزء کسانی که حضرت عمر رضی الله تعالی میفرماید اقتلوا کل ساحر و ساحره، شما بکشید هر جا ساحر و ساحره را میبینید، اونها را از بین ببرید. مسئله اقتصاد، هیچ وقت من ندیدم در بین این شیخای مزخرف یک انسان فهمیدی بیایه، یک انسانی که از مکتب صنف 12 فارغ شده باشه بیایه، هیچی ندیدم از پانتون فارغ شده باشه، یا یک انسانی که ذره عقل در وجود از او باشه نماده. خیلی کسانی هستن سواد ندارن اما عقل دارن، ندیدیم بیایه. هر جا بیچاره اخنکنده از هر در مونده میره بعد از او، مالک 2000 افغانی نیه و قدم اول میگه که تو مرغی بیار، از مرغ گذشته با چقدر چما و فریبای مرغ سیاهی بیارن، باشه لنگو از این فر بکنه قریه به قریه بگرد مرغ سیاهی، هم فرق مرغ سیاه و سفید کو و پرووالی اونه کجای دیگه مرغ سیاهی. بعد که اوی که چیستره گسفندی بیار، از یکی پرسان کردم گفتم چرا شیخ به تو گفته گسفندی بیار، گوی چی گفته که این گسفند امی دل ازی بکاره. گفتم که از بازار یک دل میستوندی میبردی برای دیگه گسفند لازمه، گفت نه شیخ گفته که این گسفند باید داخل سرا کشته شه که امی دل ازی داغ داغ بیرون شه بالی خونده شه. چی چمها، چی فریبها، چی هیله ها، چی چیزایی که امروز 1400 سال از قرآن میگذره، قرآن به گوش ما پوف میکنه که امروز زمان جاهلیت نیست، اما چقدر انسانهای دنبال چنین حرفهای میگردن. تأثیرات اقتصادی، برادر نون نداره که بخوره، قرض میکنه، بالاخره به هر ترتیبی میشه یا گسفند پیدا کن، 10,000 پیدا کن، 20,000 پیدا کن، به می ترتیب تعویزهایی که از خون نوشته بشه، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهله، از جمله چیزهایی که نجس یک خونه، به خون چگونه تعویز نوشته میشه، به خون چگونه آیه قرآن نوشته میشه، آیا حیف آیه قرآن نکرده که با یک نجسی او نوشته بشه با خون؟ پس برادرها کی بیدار میشیم؟ به این مسئله چرا امروز انتخاب کردم؟ دیروز در همین منطقه ما سه نفر از شیخایی که چنین کارها میکردن ما توبه دادیم، کتابهای سحر و جادو اینا رو گرفتیم الان پیش منه، هر کدام از اینا رو از آخر به بعضی برادرها از لابلا از اینا چیز اشاره خواهد کردم که برای ما چی میگن. مسئله اقتصادی یعنی اقتصاد یک نفر رو به هم زدن. میرسیم رو به اخیر بحث که آیا امروز ما چی باید بکنیم؟ آیا عمل کردن بر سحر و جادو چی حکم داره؟ آیا کسی که به سحر و جادو عمل میکنه آیا کافر مسلمانه؟ چیه؟ تفسیر روح المعانی از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیان میکند. همه ما میگیم مذهب از کی داریم؟ از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه میفرماید اگر کسی ساحر و جادوگر را دستگیر کرد و ثابت کرد که جادوگر و جادوگری می کرده و جادوگر هست، جا در جا باید کشته شود، این انسان کافره. جا در جا اگر گفت که من یک هفته پیش توبه کرده بودم، اینجا کشته نمیشه. اگر جا در جا با سند و اسناد گرفته شد، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن باید کشته بشه، چون به قول حضرت عمر عمل میکنن، اقتلو بکشید کل ساحر و ساحره، هر زن شیاد و دجال صفت و هر مرد شیاد و دجال صفت را جا در جا بکشید. پس هر کس سحر و جادو میکنه از لحاظ شریعت مقدس اسلام کافر، و کسی که به طرفش قدم میگذاره و میدانه و عقیده میکنه و اعتقاد میکنه، این هم بیم کفر برایش میره. پس چگونه من و شما؟ دیروز شیخی را که توبه میدادیم برفت که خور پیش ما بالاخره به یک شکل وانمود کنه، استاد شد، گفت از روزی که شیخ شدم 1200 تا زن بچه دار کردم. خب ای عقل ای بندازیم مکله، خب 1200 تا زنه، خب او 1200 تا زن به شوهرها از اونا من مبارکی میدم، مبارک باشه برای شما، به اون شوهرهایی که همی 1200 تا زن اینجا بودن. حالا ای بچه چون 2 سال در خانه تو بوده اولاد نیاورده، ای اولاد یا از شیخ یا از جنده شیخ، از دیگه اضافتر کنیه، چون اگر با چوف و دم و دعا و اینا میشد، اگر با بالاخره به دعا میشد، چرا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 9 سال آیا هیچ وقت آرزو نکرده باشن که از عایشه اولادی به دست بیایه؟ پس حالا قائل به اینیم که شیخا جن دارن، یا او طفل از جنیاته یا از شیخه. پس عقیده کردن به این الفاظ، عقیده کردن به این کارها، اعتقاد به این کارها از لحاظ شریعت مقدس اسلام، از لحاظ چهار مذهب اهل سنت و جماعت کفر. برادران عزیز و بزرگوار، بعضی مردم میگیم کافر شدی، فکر میکنه وقتی کسی کافر بشه دو تا شاخ بیرون میکنه، شاخ کو بیرون نمیکنه. آمریکایی‌ها تا بازار اگه وقتی دیدوشیم نه شاخ دارن نه دوم، کافر هم هستن. اما به این ترتیب پس باید ما متوجه باشیم مسئله زودم انسان کافر نمیشه، اما ایمان نگاه داشتن هم خیلی سخته که انسان ایمان خور زودی نگاه بداره. پس به این ترتیب باید ما متوجه باشیم به این مسئله در هر قریه، در هر جای، در هر شهر، در هر دیار، در هر جا که ما و شما مشاهده می کنیم چنین انسانهای مزخرفه، چنین انسانهایی که در بین جامعه اونها چنین افعال دارن، آنها باید که جلوگیری بشن. همه ما و شما می دانیم که معجزه و کرامات و استدراج، معجزه از آن انبیای خداست، کرامات از آن اولیای خداست. انکان عالمن، اگر عالم بود، اگر جاهل بود استدراج هست. از شیخی که کتابا رو گرفتم اولین سوال می بود، گفتم کلمی خور بگو، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. گفتم لا اله الا الله چی معنا؟ گفت نمیفهم. خب گفتم دعا نظر بخوان؟ گفت نمیفهم. گفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، همین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چیست؟ گفت نمیفهم. گفتم دعایی که پیامبر بر سر بعض انسانها خواند و خود پیامبر همیشه دعا میکرد، میگفت اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلقه، این جمله رو معنا کن. گفت نمیفهمم. پیش ما عصای گذشته بود وردشتم که فرق سری بزنم، دستم رو یک برادری گرفت. به این حالت ما دعا خونی رو نمیتونیم رد کنیم. پیامبر دعا خوانده، صحابه دعا خوانده، بزرگان دین دعا خواندن. الان در شهر خود ما شخصیت های دعا خانی داریم، چی زن باشه چی مرد. اما باید ما وقتی اگر پیش یک زن دعا خونی میکنیم، وقتی میبینیم با حجاب اسلامی احکام دین خور میفهمه، مسائل و اعتقادات دین خور میفهمه، خواهرها میرن پیش از او، بالاخره دعای خوانده الحمد و قل و علای. پیش یک برادری میریم، برادر با شریعت برابره، کار دنیایی نداره، هوا و هوس نداره، بالاخره تمام ذکر و فکر از او تلاوت قرآنه، همیشه به یاد خدا بوده، به ذکر خدا بوده، خلاف شریعت کار نمیکنه، میریم پیش از او. از خانه تا می آمدن سر چند نفر رو می خواندم؟ سر سه نفر. از خانه بیرون شدم، سه برادر پیش رو ما قرار گرفت، گفت طفلک من مریضه، سر از یک چوفی خود دعای نظر و بالاخره الحمد و قل و علای خواندم. نگفتم مرغ سبز بیار و مرغ سرخی بیار، هفته دیگه بالاخره جیگر از ایباز بخوری و چکارک کنی. خود دعا خوندن هیچ کس محکوم نمی کنه. اصلا دعار خود دعا کردن، می بینیم قرآن اصلا خدا برای پیامبر میگه پیامبر معوذتین بخوان، بالغ و کوف کن، تا ای که از شر مشرکین و یهود نجات پیدا بکنی. وقت ما خیلی گذشته، 10 دقیقه از وقت ما تیر شده. ارتباط به مشکلات امروزی برادران عزیز و بزرگوار، مسئله سحر و جادو مسئله بسیار مسئله مهم است. صلوات قرای محمدین آمین. بسیار مسئله مهم است. در هر گوشه و کناری که ما و شما چنین انسان‌هایی رو می‌بینیم باید متوجه باشیم، پیش روی اونا رو بگیریم، از اونا پرسان کنیم، خود اونا رو به حرف اینا بگیریم، بگیم همین کاغذی که نوشته کردی چی معنا. خلاصه همین کتاب‌ها رو بیان می‌کنم که از شیخ‌های مزخرف بود، توبه کردن، امیدواریم که توبه از اونا الله تبارک و تعالی پذیرفته باشه، ان شاء الله که سبب هدایت از اونا شده. در از این کتاب‌ها به چندین جا اول رسم‌های عجیب و غریبی عکس شعر انداخته، بالای شعر کل شعر آیات قرآن نوشته، آیات قرآن و زیر پای شعر آیات قرآن، عکس آدم انداخته به داخل دست و پای آدم آیات قرآن. خب این چیگونه، این چی راهیه؟ به یک صفحه از این نوشته به حق فرعون و ابلیس و شداد و کی و کی و کی، به یک صفحه نوشته یا فرعون یا ابلیس یا شداد به فریاد ما برس. شما ببینید که اینا رفقا کینن، خدا و پیامبر رو یاد نمی کنن، با کی دست در رفاقت دادن. به این مسئله این کتاب ها گرفته شده. هر جا برادران عزیز چنین شیخ های مزخرفی رو می بینیم، پیش رو از اونا رو بگیریم، اونا رو به چنگال قانون بسپاریم، در هر گوشه تا حتی وسط بازار میگم وسط خیابونا به نام فالبینی و فالر واکن و بالاخره به همین ترتیب اینها نمیشه. هر کدام ما و شما هفته پیشتر یاد کردم چنگ به قرآن و حدیث بزنیم و ساحرین را بشناسیم و شناسایی کنیم که دیدیم امام فخر رازی ساحرین را به 8 قسم تقسیم میکرده که در هر گوشه از هر صنفی از اینا را میبینیم اعمال اینا را به اوزان و قرآن و حدیث برابر کنیم. اگر برابری ندشت عالم نبود اونا را فقط به چنگال قانون، اگر دیگه قانونی نیه اونا را به ما معرفی کنیم، اگر دیگه قانونی نیه زنگ زنیم مدرسه بگیم فلان شخص او بیاریم به مدرسه جزا از رو ببینیم که بعد در اینج علما و طلاب چگونه جزای بر او تعیین خواهد کردن. خصوصا خواهرار به داخل خانه ها بفهمانیم خیلی حالت های عجیبی شده. همه ما و شما به جریانیم. چند نفر سرطان بوده به خارج رفته آمده؟ سرطان علاج داره؟ نه، توار راه علاج نماده. ابرس پی سی غیر معجزه حضرت عیسی بود که میخوند پی سی تیار میشد، دیگه پی سی خوب نشده. دیروز یکی از اونا میگه که من چند تا سرطان رو خوب کردم، چند تا والی ابرس پیس خوندم خوب شده. خب گفتم دو تا من میارم پیش تو بخونک، دو نفر من یکی سرطان یکی ابرس اینا رو میارم پیش تو بخون. شرط ما و تو همینه که اگر خوب نشد به ساتل تو شرط میکنم. آهسته آهسته دیدیم عقیب نشینی کرد، آهسته آهسته عقیب نشینی کرد و بالا خزید و بالاخره دیگه حرف نزد. پس امیدواریم که برادران عزیز امروز دوکانهای به نام این و اون به نام سحر و جادو و اینها، اما اسم سحر و جادو نیه، دعاخون و اینها، پس باید دعاخونهای واقعی از غیر واقعی تشخیص بدیم. گفتم که دعاخونهای واقعی هم داریم و دعاخونهای غیر واقعی هم داریم، غیر واقعی و از واقعی تشخیص بدیم تا ای که جامعه ما رو به منجلاب و بدبختی و اینا حرکت نکنه. اگر کسی عقیده به امید داشته باشه که فلانی چوف کرد فلانه اولاد دار شد، کفر از لحاظ شریعت مقدس اسلام بر چنین اعتقادی یا عقیده داشتن به چنین کتابهای به همین ترتیب، اینا الفاظیه که ایمان از سر انسان کج میکنه. امیدواریم که خداوند برای ما و شما، خصوصا برای خواهرایی که در نماز حضور دارن، به برادرانی که هستیم توصیه به خانه داشته باشیم که نکنم دنبال از این مزخرفات و انهار رها کرده. هر آنچه که میخواییم